أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بخش پایانی میراث ولا مسئله وارثیت امام مطرح شد که امام وارث من لا وارث له است. یه بحث درباره منظور از امام است که مسلم است که امام معصوم مراد است. یه بحث در حوزه وراثت اوست، یه بحث در حوزه ولایت اوست، یه بحث در این است که آیا این وراثت هم به همون ولایت برمیگردد، جز شؤون اون ولایت است یا نه حکم دیگه است. یه بحث در معارضات این روایات است، روایاتی که دارد انفال مال امام است یا میراث کسی که وارث ندارد مال امام است. بعد سه تا از روایات میشن معارض اینها. یکی این که کسی که هیچ وارث ندارد گفتند که مالش رهاست، صاحب اجبف یائیست، نواوی سیبه نظیر سبمه یعنی رها، گوسفند سائمه زکات دارد، گوسفند معلوفه زکات ندارد. یعنی حیوانی که انسان در آخر او رو با علف تغذیه میکند، خودش با دست تغذیه میکند، معلوفه است، این زکات ندارد. اما حیوانی که میره بیرون میچره، بیابان مرد هم میچره، سائمه است. عبد سائمه یعنی عبدی که آزاد شد و در تحت سرپرستی هیچ کس نیست. در جریان عبدی که در تحت سرپرستی هیچ کس نیست دارد که وارثی ندارد، رهاست. اگر امام وارث من لا وارث له هست، هیچ کس ممکن نیست که وارث نداشته باشد. پس این طایفه از نصوص که در باره عبد صائب است که مولای سابق که او رو چون آزاد کرده الان ولای ندارد، خودش هم نسب و سببی ندارد، بنابراین وارثی ندارد، این چگونه با روایاتی که دارد که امام وارث من لا وارث له از جمع می شود. این طایفه. طایفه دیگری که دارد اگر کسی مرد و وارثی نداشت مالش جز بیت المال مسلمین است. بیت المال کاری با مسئله امامت و مسئله انفال ندارد. با روایاتی که دارد کسی که بمیرد وارثش امام است هماهنگ نیست. این دو طایفه ناهماهنگیشون با اینکه امام وارث من لا وارث له است شفاف و روشنه. طایفه سوم تعارضشون خیلی شفاف و روشن نیست. اون طایفه روایاتش دارد اگه کسی بمیرد اموالش جزء انفال به حساب می آید. اگر امام وارث اوست جز انفال نیست. انفال مثل بطون اودیه و قلل جبال و معادن و دریاها و براری و اینها. این آیا جز انفال محسوب می شود؟ آیا مشمول ابهنال شیعتنا است یا نه؟ رهرن میراث من لا وارث له چیزی به امام نمی رسد، برای اینکه یا جز بیت المال است که از توش جمهوری اسلامی در میاد نه حکومت اسلامی، و اگر چونچه جز انفال باشد، انفال همون مواد خاص است که فبدن ابهنا لشیعتنا، بنابراین این میراث مال شیعیان می شود، برای همه است و در هر راه خیلی میتوانه صرف بکنه. یک کسی که خودشون انتخاب کردن والی اینهاست میتواند اون رو به فقرای شیعه عطا بکند. اینها معارض روایت امام وارث و من لا وارث له است. پس بنابراین چهار طایفه روایات در باب هست. طایفه اولا روایات مهم و حساس و فراوانن که صحیحه درش هست، موثقه درش هست، مورد عمل اصحاب هم هست، روش هم ادعای اجماع شده. البته این اجماع معلوم است که مدرکی است، ولی همه این خصوصیت ها مال این طایفه های عامه است که امام وارث من لا وارث له است. در قبال این طایفه اون سه طایفه است. یک طایفه مربوط به صاحبه است، یک طایفه مربوط به این که این به بیت المال مسلمی میرسد، یک طایفه این است که این جزء انفال هست، ولی جزء انفال است که ابه نال شیعتنا یا نه یه خصیصه دیگری دارد. وقت قهرن ما باید بگیم روایات انفال این دو دست است، یه دست ابه نال شیعتنا، یه دست نه. در بحث روز قبل قسمت مهم اون روایات طایفه اولا خونده شد، بقیه اون روایات طایفه اولا خونده بشه، بعد به این سه طایفه بپردازیم. این سه طایفه، یک طایفه اصلا نامی از وارث نمیبرد، میگوید که صاحبه مالش رهاست. یک طایفه میگوید این مال بیت المال مسلمین است. این دو طایفه تقریبا میتوانم وارث محسوب شود. یک طایفه میگوید که این از انفال است، و انفال است مبهم است، جز انفال است که ابه نال شیعتنا یا نه. انفال دو قسم است، یک قسم جز ابه نال شیعتنا است، یک قسمت نه، در اختیار شخص امام است. وسائل جلد 26 صفحه 249 مرحوم کلینی رضی الله تعالی علیه به اسنادی علی الحسن ابن محمد ابن سماعه عن محمد ابن زیاد عن رفاعه عن عبان ابن تغلب قال قال ابو عبدالله علیه السلام من مات لا مولا له ولا ورثه فهو من اهل هذه الآیه یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. که این جزء طایفه سومی است که تقریبا میتواند معارض باشد و در ردیف این روایات ذکر شده. طایفه اولا طایفه بود که اصلا گفت وارثی ندارد مثل صاحبه، با اینکه امام وارث من لا وارث له است. طایفه دوم این بود که مال بیت المال مسلمین است که اونها تعارضشون روشن هست. طایفه سوم همین است که این دارد انفال است، برای که این روشن نمی کند که انفال است که ابه نال شیعتنا یا نه انفالی است که ما اباها نکرده محصو خود ماست. پس این روایت و مانند این روایت را نمیشه تو ادله اینکه امام وارث من لا وارث له هست شمرد، چون اون طایفه چهارم است. سه طایفه دیگر تقریبا معارضن، منتها معارضاتشون بعضیش صریح است، بعضی ظاهر است، بعضی نیم ظهور دارد. این جزء اون سه طایفه است که معارض هست. این روایت را عیاشی در تفسیرش هم از عوانم تغلب نقل کرده است. روایت نهمی که مرحوم کلینی عن محمد ابن زیاد عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که معاویه ابن عمار میگوید که سمعت و یقول من اعتق صائبتن فلیت وال من شاء و علا من والا جریرته و له میراثه فإن سکت حتی یموت اخذ میراثه فجعل فی بیت مال المسلمین اذا لم یکن له ولی. اگر امام ولی من لا ولی له است، وارث من لا وارث له است، دیگه بیت المال نمیرسد، به امام میرسد. این روایت هم جز همون طایفه های معارض است که البته در دستبندی ها این سه طایفه که معارض است جداگانه باید شفافتر روشن بشه، منتها همه در یک باب نقل کردن. میفرماید به این که معاویه ابن عمار میگوید که من از ورود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم اگه کسی صاحبه ای را آسرود کند، صاحبه همون بنده است که رهاست، جهت تدبیر هیچ مولایی نیست. سیبه یعنی رها، نظیر صائمه که در برابر مألوف است. اگر عبدی این چنین باشد از این بعد آزاده، فلیتوال منشا، میخواد تحت ولایت هر کی در بیاد. ولایی که میتونه داشته باشه ولای زامن جریر است، ولای دیگه که نمیتونه داشته باشه، ولای انتخابی برای او فقط همون ولای زامن جریر است. اگر ولای زامن جریر پیدا کرد و علامن والا جریدتهو، اگر جرمی مرتکب شد این باید دیهشو بپردازه. و لهو میراثهو، این زامن جریده وارث اوست. فإن سکت حتی یموته، اگر ولای زامن جریده پیدا نکرد، تحت ولایت کسی نرفت، همینطور آزاد زندگی کرد تا مرد، اخذ میراثهو فجعل فی بیت مال المسلمین اذا لم یکن له، تا آخر لحظه اگر ولی پیدا نشد این جزء اموال بیت المال مسلمین است. اگر امام وارث من لا وارث له است که روایات فراوان دلالت دارد، این شخص مولا دارد، ولی دارد، وارث دارد، چه جزء بیت المال مسلمین قرار بدهد. ارجاع این بیت المال مسلمین به انفال و از اونجا به امامت برسد معونه میخواد. لذا چون این آیون میبینن که این با اون روایات فراوان هماهنگ نیست، مرحوم صاحب وصال دارد که هذا محمولون علا ان المراد به بیت مال مسلمین بیت مال الامامه علیه السلام. چرا؟ لان امام علیه السلام متکفلون به احوال مسلمین، یا اینجور یا بر تقیه هم میکنیم. این روایت را اگه ما نتوانستیم بگیم منظور از بیت المال همون انفال است و تحت ولایت امام سلام الله علیه است، این را هر بر تقیه میکنیم، یا در دلالت تصرف میکنیم او علی تقیه لموافقتی لامه او علی تفضل من الامام علیه السلام، یا بگیم نه این مشمول ابهنا لشیعت ناس والاذن فی اعطاء ماله للمحتاجین من المسلمین، چون خود امام سلام الله علیه اذن میداد که اموال او را به فقرا عطا بکنن، این یه اذن عامی است که این گونه از اموال را من به شما اجازه دادم درباره فقرای مسلمی صرف بکنید، به عهد انهای این روایت حل میشه، که این البته تو بخش جمع بندی اثر دارد. منتها این بزرگوارا همه این روایات رو توی باب نقل کردن، مناسب بود که روایاتی که دلالت میکند که امام وارث من لا وارث له است در یک باب، روایاتی که معارض اوست یا میگوید که ولی هست ولیش بیت المال مسلمین است، یا میگوید هست ولی ولیش انفال است ولی روشن نمی کند که جز انفال است که ابهنا لشیعتنا، یا انفال است که تحت تصرف و ولایت امام باقی است. این سه طایفه معارض این با در یه باب دیگه نقل بشه، اما همه این روایات را مرحوم صاحب وصال تو باب سوم نقل کرده است. روایت دهی که مرحوم کلینی عن صفوان عن ابن مسکان عن ابی وسیع عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که از صائبه لیس لأحد علیها سبیل، صائبه یعنی عبدی که آزاد شد و رهاست. یه وقت است که همزمان با آزادی یه پیمان حمایت متقابل می‌بندن که دمو که دمی، حربو که حربی، سلبو که سلمی، این زامن جریره میشه، این رهای محض و صائبه نیست، دو طرف تحت تعهد متقابل قرار دارن. یه وقت است که نه عبد آزاد شد رهاست، عبدی که آزاد شد و رهاست نه ولای عتق دارد نه ولای زامن جریده، این عبد را میفهمم از صائبه لیس لأحد علیها سبیل. فإن والا احدا، اگر ولای دیگه پیدا کرد این ولا ولا زامن جریده است. بله بله، الان که احکام هر رو پیدا میکنند بله، خب همین هر را چیه؟ نخیر، بله، افراد دیگر یه نسبی دارن، حسابی دارن، کتابی دارن، تازه که از بوته به در نیامدن افراد دیگر، بالاخره پدری دارن، مادری دارن، اما این پدر و مادر دارد، اما پدر و مادر منقطع هن، وارث نیستن، تنها وارث مولای اوست، مولای او هم که او رو رها کرده. از این بعد مثل که تازه متولد شده، این عبد صائبه مثل که تازه ولد شده، حق دارد برای خودش ولی انتخاب بکند، ولی که او انتخاب بکند همون ولای زامن جریده است، اگر ولی زامن جلیل انتخاب کرد میراثش به او میرسد، اگر نکرد مال بیت المال است. فین والا احدن فمیراثه له و جریرته علیه، چون زامن جلیل تازه انتخاب کرد. و لم یوال احدن فهو لاقرب الناس، از این به بعد اون نسب سر جاش محفوظه. اقرب الناس لمولاه الذی اعتقه، نه اقرب الناس خودش، اقرب الناس به مولای او. مثل طبقات از ابوین و والدین اول، اجداد و اخوه دوم، اعمام و عمات، اخوال و خاله سوم. اینجا به مولاش کیش نمیرسد. فهو لاقرب الناس لمولاه الذی اعتقه، یعنی به نزدیکترین فامیلانی که برای مولای او هست. مولای او فامیلان فراوانی دارد، طبقات فراوانی دارد، اقربش کسی است که وارث این می شود. مولای او چون قطع رابطه کرد سهمی ندارد. ایشون می فرماید که مرحوم شیخ طوسی گفت این هم معمول اصحاب ما نیست. لما تقدم و یعتی و یهتمل و تفضل منهم علیه، همین ست جمعی که در روایت قبلی بود اینجا هم هست. اینکه این معرض انها اصحاب است، اصحاب به اونها عمل کردن، ادعای اجماع هم رو اونهاست، پس از اینها اعراض کردن. یک. دوم اینکه این رو حمل کردن بر اینکه جزء انفال هست و انفال ابهنال شیعت ناست. سوم که مسئله تقیه مدر است. روایت 11 این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابن محبوب عن خالد ابن نافع عن حمزه ابن همران نقل کرده است اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سارق ادا علی رجل من المسلمین فاغره وقصب ماله. این راهزنی حمله کرده به یک مسلمان، او را از پا در آورده و مالش غصب کرده. ثم ان سارق بعد توبه، بعد از این جنایت توبه کرده است. فنظر الی مثل المال الذی کان غصبه الرجل فحمله الیه و هو یرید ان یدفعه الیه و یتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات. چون آسیب به اون شخص رسوند، این شخص یا با اون آسیب مرد یا نه به طور طبیعی مرد. این خواست مال جدیدی که پیدا کرده است، و این مال جدید چون اگه کسی مال غیر تلف بکند مثل یا قیمت شود بدهد. اینجا حکم فسأل معارفهم، کسی که آشنایان او هستن، معروفهای او هستن، عارفان او هستن، هل ترک وارثن. وقد سألنی عن ذلك عن اسألك عن ذلك، به حضرت عرض کرد که این از من خواست که از شما بپرسم حکمش چیه. حتی ینتهی الی قولی، که تا به فرمای شما منتهی بشه و عمل بکنه. این شخص میگوید حضرت فرمود ان کان الرجل المیت توالا الی رجل من المسلمین و زمن جریرته و حدثه، اگر چنانچه این شخص از مولای قبلی آزاد شده بود یا نه، اگر بنده نبود، با کسی ولا بست، زامن جریده دارد، تعهد متقابل دارد، اون والی ولای زامن جریده وارث اوست، مال را بود بود. این کان رجل المیت توالا الی رجل من المسلمین و زمن جریره او را و حوادثی که بر او پیش می آید، چون که متقابلا او هم زامن جریره این و حوادثی که بر این پیش می آید هست. و اشهد بذلک علی نفسه، این اشهد برای اثبات کردن است. بسیار از کارهایی که تو دستگاه قضایی جز پرونده های طویل المده است، برای اینکه موقع انجام کار شرکت داد و ستد شاهد سند تنظیم نمیشه. اگر از همون اول شاهد و سند و اینا تنظیم بشه، مشکل قضایی خیلی کمه، پرونده ها زودتر حل میشه. طولانی ترین آیه قرآن بخش پایانی سوره بارکه بقره است، که از اون آیه طولانی تر تو قرآن نیست. و این هم برای تنظیم امور زندگی است، که هر چی که شما میخرید میفروشید، سند تنظیم بکنید که روشن باشه که این دل اختلاف معلوم بشه که شما چی گفتید او چی گفته است. ولی یک تو بینکم کاتبون بلعد، اگه کسی نتونست ولی یوم للولیه، یقدر گوشت میخرید، یقدر سیب زمینی و پیاز میخرید، این سند نمیخواد. ولی کارهای رسمی تو سند داشته باشد. این اشهاد را در اینجا فرمود که استشهدوا شهیدین من رجالکم، اگر نبودن زنها شهادت بدن. این بیان نورانی آیه بسیاری از امور را راهگشایی میکند. سری که واقعا بعضی از پرونده ها مدت ها تو دستگاه قضا میمونه تا شواهد تکمیل بشه برای همین جهته. این میگه من شاهد دارم، تا شاهد بیاره طول میکشه. میگه من مدرک دارم، تا مدرکی بیاره طول میکشه. برابر همون آیه این روایات هم صادر شده است. فرمود و اشهد بذالک علی نفسی فان میراث المیت له، به او باید برسه. و این کان المیت لم یتوال الی احد حتی مات فان میراثه لامام المسلمین. این جزء روایات است که طایفه اولاست در قبال اون سه طایفه که معارضن. فقلت له فما حال الغاصب فيما بینه و بین الله تعالی، حالا که مال را داد حکم جزائیش در قیامت چه می شود؟ فرمود به این که این دو تا مسئله است، یه مسئله زمان مالی است، یه مسئله عقوبت است. فقال اذا هو اوصل المال الى امام المسلمین، این از جهت دین سالم شد. و اما الجراح فان الجروح تختص منه يوم القيامه، یه قصاص نفس است که من غسل مظلوم فقط جعل الله ولیه سلطان، این قصاص نفس است. یکی قصاص طرف است که از سنو به سنو و الجروح و قصاص. در قصاص طرف این شخص که حالا مرد نمیتواند قصاص بکند، حالا یه ولی داشت و عفو کرد حساب دیگه است، نشد یوم القیامه محاکم میشود. پس فرمود مسائل مالی با این حل میشود، اما مسائل جنایی جداگانه در قیامت مطرح خواهد بود. این تنبیه میشه در سوره مبارکه نساء دارد که ما اینا رو کار میکنم هر وقت این پوستا میسوزه، چون تمام بدن اون نیروی لامسه رو دارد، اما قسمت مهم این قوه لامسه تو پوست است. این پوست که سوخته شد به اون استخوان رسید، نیروی لمس کمتر میشه، احساس عذاب کمتر میشه. فرمود که کل ما نزیزت جرود هم بدالله جرود غیر آل یزوغ العذاب، برای اینکه پوست ها عذاب رو بیشتر احساس میکنه. این تو اول سوره مبارکه نساء هست. در قیامت همین عذاب ها مگر شخص عفو کند و بگذرد. والحمدلله رب العالمین.